حکم غیر انسانی قرآن را. ولا حول ولا قوت الا بالله.
بسیاری از انقلابیون به سران ارتش بدبین بودند و گروه های سیاسی چپ و سازمان مجاهدین خلق که مسلح هم بودند با این سوء استفاده از این بدبینی به شدت به ارتش حمله می کردند و خواستار انحلال ارتش بودند. می گفتند ارتشی ها جنایتکارند. گوی ارتش را بزرگترین مانع در مسیر خود می دیدند و در سخنرانی های پرشورشان از انحلال ارتش می گفتند. عده‌ای حتی در مجلس پیشنهاد اعدام آنها در نماز جمعه ها را داشتند و وجود ارتش را خطر می دانستند و بودنش را مضر اعلام می کردند. نابودی ارتش به جز مخالفان ایران و انقلاب برای کسی سودی نداشت. امام که پیش از پیروزی انقلاب بارها از لزوم حفظ ارتش گفته بود و پس از پیروزی انقلاب هم بارها بر آن تأکید داشت، در پیام 26 فروردین 58 روز 29 فروردین را روز ملی ارتش اعلام کرد و گفت مردم هم از ارتش انقلاب استقبال کنند و احترام برادرانه به آنها به جا بیاورند. افراد خارج از ارتش حق ندارند در امر ارتش دخالت کنند و ارتشی ها را در داخل ارتش یا خارج ارتش بدون مجوز دستگیر نمایند. با پیام امام شعار انحلال ارتش کنار گذاشته شد. در نتیجه تلاش آنها که می‌خواستند ارتش را نابود کنند از بین رفت و پیام امام باعث حفظ ارتش شد.
یا در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضیتون از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راه پیمایی در مقابل قانون الهی، تکلیف دیگه ندارید. شما آیان تمام تکلیف ها را رجا بردند و عمل کردند، فقط یه تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را به هم زدن.
سهمخواهی شخصیت ها و گروه های انقلابی پس از پیروزی انقلاب اداره امور حکومت نوپا را بسیار سخت کرد. دانشگاه مرکز بحث ها و درگیری های سیاسی بود. مرتضی مطهری که در دانشگاه ها جایگاه ویژه‌ای داشت، 13 اردیبهشت 1358 توسط گروه فرقان ترور شد و تسلط گروه های سیاسی چپ در دانشگاه بیشتر شد.
چون اینها بودن تو مبارزه با ماها، آشنا بودن، همه ماها رو میشناختن، شخصیت های مؤثر رو میشناختن. علاوه ما اون موقع هم محافظ و این چیزا نداشتیم، خیلی عادی تو مردم زندگی میکردیم. خودمون راننده بودیم، میرفتیم میامدیم، خودمون میرفتیم هوایجمون از بازار میخریدیم، در جلسات بدون محافظ شرکت میکردیم. آسون بود، ترور کردن سخت نبود. امام جمعه میرفت توی نماز بدون هیچ محافظی، خوب جلو مردم بود و میشد با او تعرض کرد. از این جهت اونا برنامه ریزی کردن که نیروهای مؤثر و بسیج کننده رو از جامعه ایران حذف بکنن، که از شهید قرنی که نقش در کردستان داشت اون موقع شروع کردن، بعد شهید مطهری، سومش من بودم و بعد ادامه پیدا کرد تا این همه از شخصیت هایی که از دست ما رفتن.
با ترور شخصیت های بزرگ ما، شخص های بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود، نهضت ما زنده شد، در تمام اقشار ایران باز زندگی اثر گرفت. اگر یک سستی ضعفی پیدا کرده بود زنده شد، و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش، این تایید نمی شد، این موج بر نمی خواست. Thank you.
شنونده پا به پای آفتاب از رادیو جوان بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
سرزمین گنجینه در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره، فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم آشبان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه سفیر عشق هستیم، ما جلوه های بی نظیر عشق هستیم، با رویش باور گلستان جهانیم، گویی کنی بین زمین و آسمان، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
کیلومتر 88. به نام خدا. سلام. کیلومتر 88 به صورت ویژه ابعادی پنهان از سازمان منافقین که جزو جنایتکارترین و سیاه‌ترین گروه‌های تروریستی در کل جهان می‌باشد را افشا می‌کند و مروری کامل بر سرگذشت گروهک منافقین دارد که وضعیت فعلی این گروهک و جدا شدگان آن را تا به امروز بیان می‌کند. گروهکی که در عمر 50 و چند ساله خودش بارها و بارها چرخش داشته و بسته به شرایط همه اصول خودش را تغییر داده، همه به جز اصل بیرحمی و خشونت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ یکی از خوابهای خوش سازمان مجاهدین خلق تعبیر شد، چرا که ترامپ پای افرادی مثل جان بولتون و رود جولیانی را به کاخ سفید باز می کرد. دو نفری که چند سال از سخنران ثابت نشست‌های مجاهدین خلق در کشورهای عربی و آمریکای شمالی هستند. حضور و سخنرانی او در مراسم متعدد سازمان منافقین و دیدارهایش با مریم رجوی از سال 2012 شروع شد، یعنی زمانی که این سازمان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا بود. رود جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل فعلی شخص دونالد ترامپ است. بدون شک جان بولتون پر سر و صدا ترین و فعال ترین مدافع سازمان مجاهدین خلق در چند سال اخیر بوده. او وقت و بی وقت در هر فرصتی که به دست آورده این گروهک تروریستی را یک سازمان دموکراتیک و جایگزینی مناسب برای دولت ایران معرفی کرده است. اما شدت جنایات و وسعت اقدامات تروریستی سازمان منافقین به حدی زیاد است که با هیچ شعبده‌بازی نمیتوان آن را به عنوان یک سازمان دموکراتیک رنگ کرد و به افکار عمومی دنیا فروخت.
واقعیت این است که حقیقت تروریستی منافقین با بزک‌های رسانه‌ای تغییر نمی‌کند. بتول سلطانی از جداشدگان گروهک تروریستی منافقین که روزی برای آزادی به منافقین پیوسته، حالا دارد تلاش می‌کند برای آزادی زنان و مردانی که به دام منافقین گرفتارند، آن هم در تجمعی در حوالی نشست اجاره‌ای منافقین در حومه پاریس.
موفق شدم حدود 10 سال پیش فرار کنم از فرقه رجوی و از اون موقع تا الان تمام وقت همه وقتم رو وقف آزادی همه زنها و مردهایی که در فرقه رجوی اسیر هستند و این فرقه داره روزانه روی مغز، روح و روان اونا کار میکنه، به اونا تلقین میکنه و اونها رو برده خودش کرده است.
رامین حسنی تحلیلگر سیاسی و حقوقی:
برخی میخواستن حافظه تاریخی رو در رابطه با منافقین پاک بکنن، البته خب این کار نمیتونن بکنن. واکنش هایی که در رابطه با منافقین توی فضای مجازی رخ دادش اینو نشون میده، یعنی که در یک سال اخیر ما رفتیم به سمت پذیرش کنوانسیون هایی که خب اسمن مبارزه با تروریسمه، اما به علت تفاوت تعریفی که برای ما وجود داره از تروریسم با اون چیزی که حداقل در اون جو غالب بین المللی وجود داره، در واقع از یه همچین گروهکایی، یه همچین سازمانهایی حمایت میکنه.
اما مردم همچنان حواسشون به این جنایتکارها هست و فقط یک نمونش فعالیت جوانان و مردم انقلابی در برابر شوهای تبلیغاتی آنهاست. آنها آن هم با هشتگ هایی که آبی شده بر روی آتش رسانه‌ای منافقین.
نخستین رویارویی علنی سازمان مجاهدین خلق با انقلاب اسلامی و مردم ایران مخالفت این گروه با پیشنویس قانون اساسی و همه پرسی آن بود. آنها این پیشنویس را به خاطر فراهم نکردن نظامی مبتنی بر مجامع دهقانی و کارگری رد کردند. در آن زمان رهبران سازمان مجاهدین تلاش می‌کردند تا خود را به عنوان جایگزینی برای رهبران اصلی انقلاب اسلامی یعنی امام خمینی رحمت الله علیه و یاران نزدیک ایشان معرفی کنند. بعد از ناکامی در رسیدن به این اهداف، آنها سعی کردند تا خود را به اولین رئیس جمهور کشور یعنی ابوالحسن بنی صدر نزدیک کنند. در ادامه و با عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری، آنها وارد جنایتبارترین دوران فعالیت خود شدند. دوران ترورهای کور و مقابله مسلحانه با مردم و انقلاب. 17,000 شهید ترور تنها بخشی از هزینه است که این سازمان جنایتکار بر مردم ایران تحمیل کرد. سازمانی که این روزها آزادانه در کشورهای غربی همایش و تجمع برگزار می کند. دادگاه یکی از هواداران منافقین قبل از انقلاب.
نشریه شماره 52 که یک بخش از جنبندی رو آورده و در صفحه 35 مرحله دوم رو به عنوان شکستن طلسم اختناق ازش صحبت میکنه و بعد در ادامه صفاتی که برای این قائل میشه، یکی این که این عملیات ساده است، برید شروع کنید، خیلی ساده است، اینجاست روی سادگیش کار میکنه، موارد تبلیغ رو دارم مثال میزنم، روی اینی که این عملیات تودگی هست و سریع گسترش پیدا میکنه اینجوری کار میکنه، دشمن توانایی مخفی کردن و حفاظت از هدفهای عملیاتی مرحله دو را ندارد، خطری متوجه شما نیست، نمیتونه اونا رو مخفی بکنه و همینطور این تبلیغاتشو برای اینکه خطش رو جا بندازه ادامه میده. در انتها از عبارات از قبیل چشماندازها و فاید ناشناخته در مسیر پیشرفت خط مرحله دوم میرسه. خب بعد از اعلام این خط رجوی میاد میخواد سوژه ها رو نشون بده، خوب برای افراد مشخص کنه که بعد چه کسانی رو بزنید، از طرفی هم میخواد نشون بده که اینا ساده هستن، این هدف ها ساده هستن، برید بزنید.
سازمان بعد از دنبال کردن یک چنین خطی، خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار که اکثراً از مغازه‌دارها، بقال، لبنیاتی، نجار و یا کارگر ساده و مستضعف‌ترین اقشار جامعه هستند، به عنوان تنه نظام ازشون یاد میکنه و نوک حمله شون رو به شکل وقیحانه‌ای روی اونها میاره.
یکی از اعضای منافقین در دهه 60.
اشاره بکنم مدرکی که یکی از خونه های تیمی اعضای بالای سازمان به دست اومده در رابطه با خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار برای شما عیناً میخونه. در داخل مدرک نوشته که ما باید خودمان را با مردم درگیر کنیم. خلاصه خط عملیات را از آسمان باید به زمین آورد. قبلا ما به سمپات ها که ابراز علاقه به مبارزه مسلحانه می کردن می گفتیم تو فقط کمک مالی بکن، ولی الان آنها را باید به عملیات ببرید. بچه ها بروند در صف ارزاق بحث بکنن و بزنن بکشن و به مردم بگوین این هواداره که بعد به امام هم توهین کرده، این هوادار امام بوده و ما او را کشتیم.
شبکه تلویزیونی NBC نیوز آمریکا چندی پیش برای اولین بار فیلمی از محوطه بیرونی مقر گروهک تروریستی منافقین در آلبانی منتشر کرد. این شبکه با انتشار این فیلم از روابط اعضای دولت دونالد ترامپ از جمله جان بولتون و رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و وکیل فعلی ترامپ با منافقین و مبالغی که آنها در ازای حضور و سخنرانی در تجمعات هویت این گروه دریافت کرده بودند پرده برداشت. بر طبق گزارش NBC نیوز، مقر گروهک تروریستی منافقین در تیرانا پایتخت آلبانی از اطراف کاملا معمولی به نظر می رسد، اما از بالا درست مانند یک پایگاه نظامی بزرگ است. NBC نیوز در بخشی از گزارش خود این سوال را مطرح کرده است که چه کسانی هزینه این گروه معارض ایرانی را در آلبانی پرداخت می کنند؟ این شبکه از قول یکی از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین به نام سعدالله صفی اعلام کرد هزینه اداره مقر این گروهک در آلبانی از سوی کشورهای ثروتمند عرب مخالف ایران تأمین می شود.
شبکه الجزیره در گزارشی تحقیقی سرنخی از کارخانه تولید حساب‌های جعلی در فضای مجازی پیدا کرده که کارش تبلیغات ضد ایران با استفاده از ربات‌هایی که اخبار جعلی رو در مقیاس گسترده بازنش می‌دهند. مقر این کارخانه شهر تیرانا در کشور آلبانی که محل استقرار اعضای گروهک تروریستی منافقینه. اعضای سابق منافقین به الجزیره گفتن هر روز با ده ها هزار حساب کاربری جعلی جنگ روانی علیه نظام رو پیگیری میکردن.
ما هر روز دستوراتی دریافت میکردیم که مشکلات جاری ایران رو بزرگ نمایی میکرد، مثلا گرونی، بیکاری یا فقر. ما باید با توییت کردن اونا توجهات رو بهشون جلب میکردیم و تقصیرها رو به هر نحو ممکن به گردن نظام میانداختیم. این وظیفه روزانه ما در فضای مجازی بود.
ظریف خطاب مدیر عامل شبکه اجتماعی که به منافقین سرویس میده نوشته حساب کاربران واقعی ایرانی شامل مجریهای تلویزیونی و دانشجویان رو با فرض اینکه بخشی از یک عملیات نفوذن بستی. چطوره به ربات‌های واقعی در تیرانا که برنامه رسانه‌ای تغییر نظام در ایران رو که از واشنگتن هدایت میشه نشخوار میکنن نگاهی بندازیم؟
برنامه ما در خصوص گروهک جنایتکار منافقین بود.
شب بخیر دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 20 از پخش رادیو جوان. شما رو دعوت به شنیدن نبض میکنیم.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه. نبض.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و با عرض تبریک به مناسبت دهه فجر با برنامه نبض در خدمت شما خواهم. نبض رادیو جوان رو هر هفته از شنبه تا چهارشنبه میتونید از ساعت 20 تا 20:15 دقیقه روی موج FM ردیف 88 بشنوید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یک کلاژن رو میسازین و یک بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
لوجو جای رسیدی که هر مفصل خراب بشه حتی مثلا یه انگشت هم میشه با جایگزینی کردن یه نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب برنامه نبض، بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم که در این فرصت گفتگوی من رو بشنوید با جناب دکتر ایمان شریفی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، در رابطه با ساخت دستگاه رباتیک جراح قلب تپنده در کشور. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و شب بخیر میگم خدمتتون.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه همراه شدید با ما. آقای دکتر، ویژگی دستگاهی که شما موفق به ساخت اون شدید چی هست؟
این دستگاه یک دستگاه رباتیک از راه دوره که میتونه عملیات جراحی رو به صورت تله آپریشن انجام بده.
بله.
و یکی از قابلیت هایی که ما به این ربات اضافه کردیم این هست که میتونه حرکات انقباض و انبساط قلب رو تعقیب بکنه و در حین اینکه قلب در حال تپش هست اون عمل جراحی رو انجام بده.
دکتر جناب، در واقع میشه گفت این قابلیت یک ویژگی برتری نسبت به نمونه های مشابه هست؟
بله، این قابلیت روی نمونه‌های مشابه وجود نداره. در واقع ایده خودمون هستش با تیمی که داریم در دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر.
بله.
و این قابلیت حالا به هر شکل تا به حال ما جایی ندیدیم که پیاده سازی شده باشه. خب مقالات مختلفی هم سعی کردیم تحریر بکنیم در این حوزه و در حال حاضر در حال بهبودش هستیم.
در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد عبدالاحد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره کیشون برگزیده جایزه مصطفی در سال 2019 هستن برای طرح شیوه‌های نوین تشخیص سرطانی شدن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، شیوه های جدیدی که شما برای تشخیص سرطانی شدن و ابتلا به سرطان ارائه کردید شامل چه طرح‌ها و شیوه هایی میشه؟
باید عرض بکنم که ما یک متد جدیدی رو داریم به دنیا معرفی میکنیم که به جای استفاده از تغییرات بیوشیمی که در سلول‌ها و بافت ها استفاده میشه، میان و از تغییرات بیوالکتریک و بیوالکترونیک که در سلول‌ها و بافت‌ها اتفاق میفته متوجه تغییرات سرطانی شده رو میخوا بشن.
بله.
و یه جورایی میشه گفتش که پزشکی برپایه بیوشیمی رو میخوان در کنارش پزشکی برپایه بیوالکترونیک رو هم وارد کنن.
بله.
داستان از این قراره که همینجوری میدونید سلول‌ها وقتی که سرطانی میشن یک سری پروتئین‌ها آنزیم‌های خاصی ترشح میکنن و یک سری خواص شیمیاییشون تغییر میکنن. اگر ما سلول رو به عنوان موضوع پیشرفته الکتریکی هم بهش نگاه بکنیم،
بله،
یک سری از خصوصیات و رفتارهای الکتریکی سلول‌ها و محیط تومور هم تغییر میکنه. اگر ما بتونیم با ابزار دقیق و دانش کافی مونیتورینگ خوبی یا پایش خوبی از وضعیت تغییرات خصوصیات و رفتار الکتریکی سلول‌ها و بافت‌ها انجام بدیم،
بله،
میتونیم متوجه